ساعت 14 به مجله نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. سلام شنوندگان عزیز، نوروز شما مبارک. امیدوارم که خوب و خوش باشید در این پنجمین روز از فروردین ماه سال 1403 خورشیدی. امیدوارم که تا این لحظه نوروزتون بسیار بسیار شاد و سرشار از خوشی و آرامش بوده باشه. از همراهیتون با رادیو فردا بسیار بسیار سپاسگزارم. من هومن عسکری هستم، میزبان شما در نیم ساعت پیش رو در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. اما پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم نسرین افشار با آخرین خبرها.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. سخنگوی کاخ سفید حمله به سالن کنسرت در حومه مسکو را تروریستی خواند و آن را به شدت محکوم کرد. کارین ژامپیر در بیانیه‌ای نوشت داعش یک دشمن مشترک تروریستی است که باید در همه جا شکست بخورد. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا هم این حمله را محکوم کرد. گروه داعش مسئولیت این حمله را که تاکنون 133 کشته بر جای گذاشته بر عهده گرفته است. مقام های روسیه از بازداشت 11 نفر در ارتباط با این حمله از جمله 4 مهاجم اصلی خبر داده و آنها را شهروندان خارجی معرفی کردند. روز یک شنبه در روسیه عزای عمومی اعلام شده است. ادعای ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه درباره ارتباط کیف با حمله مسکو با واکنش خشمگین مقام های اوکراینی روبرو شد. ارتش اسرائیل شامگاه شنبه اعلام کرد یک کارگاه تسلیحات حزب الله را در بلبک واقع در شرق لبنان هدف حمله هوایی قرار داده است. رسانه‌های لبنان هم گزارش دادند که محل بمباران شده در نزدیکی خانه یکی از رهبران حزب الله قرار داشت. فرماندار بلبک در توییتی نوشت که این حمله 3 مجروح بر جای گذاشت. اندکی پس از این حمله هوایی گروه حزب الله لبنان از شلیک بیش از 50 راکت به سوی اسرائیل خبر داد و ارتش اسرائیل اعلام کرد تمامی راکت ها رهگیری شدند و یا در مناطقی سقوط کردند. این 4مین بار طی ماهای اخیر است که اسرائیل نقاطی در بلبک در فاصله 100 کیلومتری از مرزهایش را هدف حمله قرار داده. خبرگزاری رسمی سوریه سانا روز یک شنبه مدعی شد که پدافند هوایی ارتش این کشور حملات موشکی اسرائیل به اطراف دمشق را دفع و بیشتر این موشک ها را منهدم کرده است. پیشتر این خبرگزاری از شنیده شدن صدای چندین انفجار در اطراف دمشق خبر داده بود. در همین حال دیدبان حقوق بشر سوریه وابسته به یک گروه مخالف حکومت بشار اسد که از بریتانیا تحولات سوریه را رصد می کند، پاسخ پدافند هوایی سوریه به حملات منتسب به اسرائیل را تایید کرد. از سوی دیگر جروزالم پوست رسانه اسرائیلی نیز به نقل از یک رسانه محلی گزارش داده که نیروی هوایی اسرائیل تأسیساتی را در کوههای غلمون در شمال دمشق هدف قرار داده است. اسرائیل درباره انجام این حمله و پذیرفتن مسئولیت آن اظهار نظری نکرده است. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد روز شنبه نفتکش هوانگپو متعلق به چین مورد اصابت یک موشک بالستیک حوثی‌های مورد حمایت ایران قرار گرفته. سنتکام اضافه کرد که در پی این حمله نفتکش چینی دچار آتش سوزی موقت شد، اما حریق پس از نیم ساعت خاموش شد. این نفتکش چینی با پرچم پاناما در دریای سرخ در حرکت بود که هدف حملات موشکی حوثی‌ها قرار گرفت. حوثی‌های مورد حمایت ایران از آبان ماه سال گذشته با ادعای حمایت از فلسطینیان بارها به کشتی‌های عبوری از آب‌های منطقه حمله کردند و در حمله آنها به کشتی ترو کانفیدنس در 16 اسفند ماه 3 ملوان کشته و دست کم 4 نفر دیگر نیز مجروح شدند. و در خبری کوتاه، همزمان با رویداد معروف به ساعت زمین، بناهای معروف در شهرهای مختلف جهان شامگاه شنبه چراغ‌های خود را به مدت 1 ساعت خاموش کردند.
با تشکر از همکارم نسرین افشار. اما نگاهی داشته باشیم به آنچه که در دقایق پیش رو در این مجله نیمروزی رادیو فردا خواهیم شنید. حمله مرگبار به تالاری در حومه مسکو، اتهام کرملین علیه اوکراین و واکنش کیف. آخرین تحولات جنگ غزه و گفتگوی نوروزی با یک نویسنده ایرانی ساکن آمریکا. اینها و بیشتر در این مجله خبری تحلیلی رادیو فردا. تعداد قربانیان حمله روز جمعه به تالار کروکوس در حمله مسکو در حومه مسکو تا کنون 133 کشته و بیش از 150 مجروح گزارش شده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه روز یک شنبه 5 فروردین را عزای عمومی اعلام کرده. ادعای رئیس جمهور روسیه مبنی بر ارتباط اوکراین با حمله روز جمعه هم با واکنش شدید مقام‌های کیف روبرو شده. مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه از دستگیری 11 نفر از جمله 4 مهاجم اصلی در ارتباط با حمله روز جمعه به تالار کروکوس در حومه مسکو خبر داد. او همچنین گفته بود این 4 نفر سعی داشتند مخفی شوند و به سمت اوکراین بروند و طبق اطلاعات اولیه طرف اوکراینی پنجره ای را برای عبور آنها از مرز آماده کرده بوده. آقای پوتین البته هیچ مدرکی برای اثبات این ادعا ارائه نکرد، ادعایی که ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین آن را رد کرده و اینطور به آن واکنش نشان داده.
در مورد حادثه جمعه، پوتین و آشغالای دیگه دارن سعی میکنن یکی دیگر مسئول جلوه بدن. روششون هم مثل همیشه است. اینو قبلا هم دیدیم. ساختمان‌های ویران شده، تیراندازی و انفجار. همیشه هم دنبال یکی هستن که تقصیر رو بندازن گردنش.
آقای زلنسکی میگوید پوتین به جای حمله به اوکراین باید نیروهایش را برای رسیدگی به مسئله تروریسم در خاک خود استفاده کند. 4 مهاجم شامگاه جمعه به تالار کنسرت کروکوس در شمال مسکو که مملو از جمعیت بود حمله کردند و با آتش کشیدن آن عده زیادی را کشتند و مجروح کردند. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله را به عهده گرفته، ادعایی که مقام‌های آمریکا هم آن را تأیید کردند. آدریان واتسون سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید روز شنبه گفت مسئولیت این حمله تنها بر عهده داعش است و هیچ گونه دخالت اوکراین در آن در کار نبوده است. با این حال مقام‌های کرملین همچنان اصرار دارند که اوکراین با این حمله مرتبط بوده. در روسیه با اعلام عزای عمومی تمام برنامه‌های فرهنگی آخر هفته لغو شدند و پرچم‌ها به حالت نیمه برافراشته درآمدند. کمیته تحقیقاتی روسیه تأیید کرده که عاملان حمله از مایعات آتشزا برای به آتش کشیدن بخش‌هایی از تالار کنسرت استفاده کردند. این کمیته همچنین گفته مرگ برخی از قربانیان به ضرب گلوله و برخی دیگر به دلیل مسمومیت از مواد انفجاری بوده است.
گزارشی بود از مهدی بیگی. مایکل کاگلمن، تحلیلگر اندیشکده بودرو ویلسون در واشنگتن پایتخت آمریکا، معتقد است مسئولیت حمله مرگبار روز جمعه به سالن کنسرتی در حومه مسکو به عهده گروه خلافت اسلامی است. آقای کاگلمن در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چرا داعش این بار روسیه را هدف حمله قرار داده میگوید:
I think it's important to look at just how many positions the Russians have taken.
من فکر می‌کنم مهم است که به عملکرد روسیه در سال‌های گذشته نگاه کنیم که از دید داعش می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد. اول از همه عملیات نظامی روسیه در چچن و افغانستان. گروه حکومت اسلامی این تهاجم را حمله به مسلمانان و مناطق مسلمان نشین می‌بیند. حمایت روسیه از ایران و بشار اسد و عملیات نظامی مسکو علیه داعش در سوریه.
Support for Assad in Syria, the Russian campaign, military campaign against Islamic State fighters in Syria.
درگیری مزدوران واگنر با جنگجویان داعش در آفریقا و در تازه ترین مورد حمایت روسیه از گروه طالبان در افغانستان که رقیب داعش به شمار می رود. همه اینها مواردی است که نشان می دهد چرا گروه حکومت اسلامی روسیه را هدف قرار داده. من فکر می کنم تازه ترین اطلاعات نشان می دهد که شاخه داعش خراسان مسئول این حمله باشد. پیشتر به سفارت روسیه در کابل حمله کردند که این اولین حمله موفقیت آمیز داعش خراسان به یک هدف روسی بود که نشان داد نه تنها کل گروه داعش بلکه داعش شاخه خراسان به عنوان فعالترین شاخه این گروه اهداف روسی و روسیه را در رادار خود قرار داده است.
Russia is very much in the crosshairs of not only Islamic State broadly speaking but also at least one of its key affiliates ISK and I would argue that ISK is probably the most active and potent of all of the regional affiliates of Islamic State.
صدای مایکل کاگلمن بود، تحلیلگر اندیشکده وودرو ویلسون در واشنگتن.
صدای ما را از مجله نیمروزی رادیو فردا میشنوید.
در حالی که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد بار دیگر خواستار آتش‌بس فوری در جنگ غزه شده، یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل به دیدار همتای آمریکایی خود به واشنگتن سفر کرده است. دیداری که گفته می‌شود از جمله برای اطمینان از ادامه حمایت نظامی ایالات متحده از اسرائیل انجام خواهد شد. از دیگر سو هیئت مذاکره کننده اسرائیل هم برای بار دوم از دوحه محل انجام گفتگوهای آتش‌بس به این کشور بازگشته است. در گفتگو با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل از او درباره این آخرین تحولات جنگ غزه پرسیدم.
هیئتی که ریاست اون در دست دوید برنیا رئیس موساد سازمان اطلاعات خارجی و عملیات ویژه اسرائیل هست، برای دومین بار از دوشنبه هفته قبل به دوحه رفته بود و این بار آخر هفته هم مذاکراتی داشتند با ویلیام برنز که رئیس CIA که اون هم همزمان در پاریس بود، با نخست وزیر قطر و با رئیس سازمان تشکیلات اطلاعات و امنیت مصر عباس کامل که او هم در دوحه بود. تیم اسرائیلی با داشتن اختیارات گسترده و نهایی از سوی دولت اسرائیل به دوحه رفته بود. حالا این تیم برگشته به اینجا. تیم میگوید که در نتیجه مذاکرات آمریکایی‌ها یک نامه و سند خودشون رو به عنوان میانجی ارائه دادن، ما بلافاصله اون رو قبول کردیم. الان اون نامه در اختیار گروه افراطی حماس قرار گرفته که نتیجه مذاکرات بستگی به پاسخ حماس داره، اما در هر حال خوشبینی‌ها در اسرائیل به نسبت هفته های قبل خیلی بیشتر شده و این هیئت اسرائیلی گفته به محض دریافت پاسخ مثبت از سوی حماس آماده هست که دوباره به قطر بازگرده.
سخنان آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد در گذرگاه مرزی رفح هم خبرساز شده. آقای گوترش اونطور که خبرگزاری ها گزارش دادند گفته که هر حمله تازه وضعیت را برای غیر نظامیان فلسطینی، برای گروگان ها و برای همه مردم منطقه بدتر خواهد کرد. او همچنین از گرسنگی مردم در غزه ابراز تأسف کرده. واکنش مسئولان رسمی اسرائیل به سخنان این مقام ارشد سازمان ملل متحد چه بوده؟
خب آنتونیو گوترش در طرف مصری مرز رفح بود، جایی که گفتش که به چشم خودم دیدم 7000 کامیون با بار منتظر هستند و در سخنانی که بیان کرد در واقع داشت به طور تلویحی اسرائیل رو متهم میکرد که مردم غزه رو آمدانه داره به وضعیت گرسنگی و قحطی میکشونه. اظهارات آقای آنتونیو گوترش و اصولا مجموعه عمل کرده ایشون و هم نهادهای وابسته به سازمان ملل متحد، مخصوصا آژانس امدادرسانی این سازمان آنروا، با همواره با انتقادهای شدید دولت اسرائیل روبرو است. اسرائیل تاکید داره که آقای گوترش در واقع شایستگی لازم رو برای احراز این مقام نداره و سازمان ملل اقدام خیلی قاطعی انجام نداده در مورد اون افراد اون رو که در حمله مرگبار حماس به مردم اسرائیل دست داشتن.
وزیر دفاع اسرائیل آقای یوآف گالانت هم در آستانه آستانه دیدار هست با همتای آمریکایی خودش در واشنگتن و به همین دلیل هم اسرائیل رو ترک کرده. درباره این سفر و اهداف اون چه میدونی؟
دو روز بعد از اینکه آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در تور منطقه خودش به اسرائیل آمده بود، الان ما میبینیم که دو روز بعد از اون یوآف گالانت وزیر دفاع اسرائیل در راه رفتن به پنتاگون هست تا با ژنرال لوید استین همتای آمریکایی خودش دیدار بکنه و اون طرح‌ها و اقداماتی رو که ارتش اسرائیل میخواد در قبال رفح انجام بده با ژنرال استین و دیگر مقامات نظامی آمریکایی در میون بگذاره تا آمریکا مطمئن بشه نسبت به این طرح‌های اسرائیل. اما هدف مهمتر ژنرال گالانت اطمینان یافتن از ادامه تجهیز تسلیحاتی اسرائیل هست. خب دولت دموکرات جو بایدن هم در زیر فشار داخلی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و هم زیر فشار بخشی از افکار عمومی آمریکایی قرار داره تا تسلیحات رو به اسرائیل کمتر بکنه. البته آمریکا هفته قبل گفتش که اسرائیل اون تضمین کتبی رو گرفته که از تسلیحات آمریکایی در چارچوب اون قوانین بین المللی بهره خواهد برد، ولی اسرائیل نگرانه که اگر عملیات در رفح ادامه پیدا بکنه و ممکنه وضعیت بحرانی هم در مرز شمالی با حزب الله پیدا بشه با کمبود تسلیحات روبرو بشه.
فرنوش رام بود، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاق‌هایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
حسن روحانی رئیس جمهور سابق ایران میگوید ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی زیر نظر علی خامنه‌ای در دی ماه 98 او را از حمله به پایگاه عین الاسد عراق و سپس تصمیم گیری درباره بسته نشدن حریم آسمان کشور در شب شلیک سپاه به هواپیمای اوکراینی مطلع نکرده بود. پیش از آن کانال تلگرام روزنامه کیهان نوشته بود به رغم تلاش مقام‌ها برای اطلاع رسانی به آقای روحانی پیش از عملیات و حتی پیش از اطلاع به نخست وزیر عراق، اما به نوشته روزنامه کیهان ناباورانه هیچ کس نتوانست در آن ساعات آقای روحانی را از خواب بیدار کند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با احسان نادرپور ابتدا از او در مورد دلیل طرح این مسائل از سوی روزنامه کیهان پرسیده است.
اتفاقی که تو چند وقت اخیر افتاده اینه که حسن روحانی دوباره شروع کرده به صحبت کردن و واکاوی اون اتفاقاتی که تو دوره ریاست جمهوریش رخ داده و یه واکنشی نشون داده به شرایط کنونی کشور. و با توجه به اینکه حالا ما چند وقت قبل مثلا در مورد افراد دیگه هم این رو دیده بودیم که بعد از اینکه حملات بهشون میشه حذف میشن از دایره قدرت، سکوت کرده بودن و کناره گرفته بودن و رسانه‌های اصولگرا زیاد به سمت اونا حمله نمی‌کردن، مثل علی لاریجانی، مثل آملی لاریجانی برادرش، که اینا وقتی حذف شدن ما دیدیم که فشارها از روشون کمتر شد تقریبا. ولی حسن روحانی وقتی دوباره شروع میکنه به انتقاد از هسته مرکزی قدرت، اون از بیت رهبری صحبت میکنه، از تلاشای سپاه صحبت میکنه و اینکه حذف کرده بودن بالاخره توی یه سری تصمیم گیری ها دولت رو، باعث شده که واکنش داشته باشه حالا از سمت روزنامه کیهان.
آیه نادرپور، این که حسن روحانی حالا بعد از سالها داره اعلام میکنه که اون شب بهش اطلاعی داده نشده، آیا این به معنای این هستش که در اون مقطع زمانی و یا از اون مقطع زمانی تا به حال قدرت مطلقه در کشور بیت آیت الله خامنه ای و سپاه هست و دولت در واقع نقشی در این میان بازی نمیکنه، یا اینکه این خاص دولت حسن روحانی بوده و در اون دوره بوده که او از این مناسبات کنار گذاشته شده؟
ببین، به عقب که برگردیم میبینیم تفاوت وجود داره بین رفتار دولت با بیت رهبری، با سپاه پاسداران تو دوره اول حسن روحانی با دوره دومش. ما تو دوره اول حسن روحانی کمتر میدیدیم که تنش وجود داشته باشه، حداقل از دید بیرونی به صورت علنی بیان علیه هم دیگه صحبت کنن، ولی از تبلیغات انتخابات سال 96 و به بعد اون ما می‌بینیم که حسن روحانی علیه سپاه پاسداران صحبت میکنه، به راحتی علیه بیت رهبری داره صحبت میکنه، علیه صحبت‌هایی که شخص علی خامنه‌ای انجام داده صحبت میکنه و جواب هم میگیره. و ما مثلا توی دوره خاص دیدیم که توی توییتر حسن روحانی و علی خامنه‌ای علیه همدیگه مینوشتن و از اون سمت هم فرماندهان سپاه بی پروا علیه حسن روحانی صحبت میکردن. بعد از انتخابات هم ما دیدیم که مثلا پرونده های امنیتی و اقتصادی شروع شد به راه افتادن، دوروری های دولت رو اومدن تحت فشار قرار دادن، برادر حسن روحانی، برادر معاون اولش آقای جهانگیری واسه شون پرونده ایجاد شد. از سمت دیگه یکم جلوتر اومدیم و ما دیدیم که بعدها که فایل صوتی اول ظریف منتشر شد، دیدیم که تو اون فایل صوتی از این صحبت میشه که اولویت حاکمیت این بود که به میدان بها داده بشه تا به دیپلماسی، و از این صحبت میکنه که تو خیلی از تصمیم گیری ها دولت نقشی نداشته و اطلاعی نداشته از اون تصمیم گیری ها و به قول معروف بازی داده نمی شده و اون سردار سلیمانی و سپاه قدس و اون هسته قدرت داخل سپاه و بیت رهبری بودن که تصمیم می گرفتن و خیلی جاها دولت حتی خبردار هم نمی شد یا به عنوان یک دستور بهش ابلاغ می شد. مسائل این چنینی باعث شده که ما بتونیم به این نتیجه برسیم که بین دولت و هسته سخت قدرت یک فاصله ای افتاده بود تو اون دوره زمانی و این صحبت ها میتونه نشونه های دیگه ای باشه از اون درگیری هایی که تو اون دوره وجود داشت.
و خب فکر میکنید حاصل این گفتگوها و صحبت ها و بحث ها و چالش ها چه خواهد بود؟ آیا راه رو برای بازگشتن حسن روحانی به قدرت آماده میکنه یا او رو برای همیشه از حلقه قدرت کنار خواهد گذاشت؟
حسن روحانی حالا برخلاف محمد خاتمی که تو انتخابات شرکت نکرد، اومد تو انتخابات شرکت کرد و رأیش رو به صندوق انداخت، هرچند انتقاداتی قبل اون و بعد اون داشت در رابطه با اینکه این انتخابات اون شرایط آرمانی انتخابات تو ایران رو نداره، ولی به نظر میرسه که حسن روحانی میخواد اون روزنه های حضور خودش در قدرت رو نگه داره. از طرفی هم به نظر نمیرسه که حاکمیت بخواد چراغ سبز نشون بده به این تصمیم حسن روحانی که حسن روحانی داخل قدرت باقی بماند و در آینده مثلا ما ببینیم که دوباره حضور پیدا کنه توی انتخابات ها یا کاندید بشه یا هر چیز دیگه. به هر حال این میتونه نشونه باشه از این که حسن روحانی هنوز میخواد فاصله خودشو با قدرت کمتر نگه داره، هرچند ما چراغ سبز نمیبینیم برای اینکه بخواد حاکمیت مخالفان سابق خودش رو دوباره وارد بازی بکنه.
گفتگوی رویا کریمی مجد بود با احسان نادرپور. بله، بسیار ممنون از همراهی شما. بریم یک توقف کوتاهی داشته باشیم.
گذشته به درد ما نمی خورد. آینده پر از دلواپسی است. فقط حال واقعی است. همان اینجا و اکنون دم را دریاب. از ساول بلو در کتاب دم را دریاب.
خب همچنان همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. نازیلا فتحی، خبرنگار پیشین روزنامه نیویورک تایمز در ایران، حدود 15 سالی است که دور از ایران زندگی می کند. خانم فتحی در این سالها علاوه بر نوشتن برای بزرگسالان، چند کتاب هم برای کودکان منتشر کرده است. او می گوید این کتاب ها را برای آشنا کردن کودکان ایرانی با مفاخر سرزمین مادریشان نوشته است. نازیلا فتحی حالا به مناسبت فرارسیدن نوروز در گفتگوی تلفنی با من از نوروز در غربت و تلاشهایش برای آشنا کردن کودکان با فرهنگ ایرانی گفته است.
ما ایرانی ها خودمون رو با نوروز تعریف میکنیم. اینجا هم کاری که کردیم ایرانی های دیگر پیدا کردیم. برای خودمون یه جامعه کوچیکی درست کردیم و به هر حال نوروز با هم جشن میگیریم و همه شدیم خانواده های هم.
به نظر میرسه یکی از کارهایی که شما از زمان خروج از ایران انجام دادید نوشتن یک سری کتاب هست برای کودکان درباره شخصیت‌های تاریخی ایران. از جمله کتابی هست تحت عنوان من فرزند کوروشم که البته به انگلیسی هست، یا کتاب دیگری هست با نام رازی یا ابن سینا. آیا مخاطب کتاب نسل‌های جدید ایرانیانی هستند یا کودکان ایرانی هستند که خارج از کشور به دنیا آمدند، یا اینکه قصدتون این بود که از این طریق فرهنگ و تاریخ ایران رو به کودکان غیر ایرانی معرفی کنید؟
خیلی شخصی بود برای من، چون ما وقتی از ایران خارج شدیم دختر من 3 سالش بود و پسرم 4.5 سالش بود. در نتیجه اینا بچه‌های من اینجا بزرگ شدن و توی مدرسه با وجود اینکه ما تو ایالت‌های مختلف زندگی کردیم تو آمریکا، راجع به تاریخ همه جای دنیا میخونن غیر از تاریخ ایران. دلایلش چیه؟ دلایل قطعا سیاسی پشتشه، ولی من میخواستم که فرهنگ ایرانی رو به بچه‌های خودم معرفی کنم. و دیگه هلوش سال 2017-18 که دیگه بچه‌های من اینقدر بزرگتر شده بودن و این داستانا رو انقدر من به اینا گفته بودم، تصمیم گرفتم که این داستانا رو به صورت کتاب بچه چاپ کنم. و قصدم هم این بود که هم به فارسی باشه هم به انگلیسی. اینجا خیلی از پدر مادرها اسم بچه‌هاشون رو گذاشتن داریوش، کوروش، سیروس، و من با اینا که صحبت می‌کردم ازشون می‌پرسیدم می‌دونین که معنی اسمتون چیه یا اینکه از کجا اسمتون اومده، و خیلی از این بچه‌ها نمی‌دونستن. در نتیجه من این با کتاب نام من کوروش رو شروع کردم و کتاب ابو علی سینا، و این دوتا کتاب درست 1-2 ماه قبل از اینکه کووید شروع بشه و همه دیگه بریم پشت درهای بسته اومدن بیرون. و دیگه در زمان کووید هم من همجور شروع کردم کتاب دیگر رو نوشتن و کارای نقاشیش رو کردیم، و کتاب من فرزند کوروش هستم این جدیدترین کتاب منه که همین هفته قبل اومد بیرون.
اینا به زبان انگلیسی منتشر شد دیگه؟
بله، اینا همشون به زبان انگلیسی هستن، زبان فارسی هم دارن، ولی متاسفانه ما اینجا نتونستیم فارسی ها رو چاپ کنیم.
این کتاب ها رو که شما منتشر کردید راجع به شخصیت های برجسته تاریخ ایران، چه بازخوردی دریافت کردید؟
خیلی مردم استقبال کردن و فکر میکنم اکثراً هم ایرانی های خارج از کشور بودن، چون به هر حال داخل ایران کتاب زیاده، کتابای خوبم زیاده، اینجا ما دسترسی نداریم. ولی استقبال اولش روی آمازون خیلی واقعا اصلا عالی بود. من خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم و باعث شد تشویق بشم که 3 تا کتاب دیگرم در بیارم. و هر بار اینجا من توی واشنگتن هستم، هر وقت برنامه نوروزی هست خودم کتابا رو میبرم، بچه ها میان عکس ها رو میبینن، نقاشی رو کتابا رو میبینن، با خوشحالی دستشون رو میزنن رو کتابا، به پدر مادرشون میگن ما اینو میخوایم. و من خیلی خوشحال میشم که حداقل کتابا حتی جلدشون هم برای بچه‌ها جذابیت دارن.
یه نکته‌ای اینجا وجود داره، همونطور که در بین دیگر گروه‌های مهاجران مثلا در خود آمریکا شما دیدید کسانی که نسل‌های پیشترشون از کشورهای اروپایی مثلا به آمریکا مهاجرت کردن، بعد از یه مدتی دیگه رابطهشون با کشور مبدأ، با اون فرهنگ مبدأ فقط در حد یک رابطه احساسی باقی مونده، یعنی حتی زبان اون کشور رو هم دیگه صحبت نمی کنن و خیلی روابط تنها به یک سری از داستانهای قدیم یا خاطرات نسلهای پیشین خلاصه شده. درباره ایرانی ها تا چه حد ما داریم به این سمت میریم؟
والا من فکر میکنم که این اتفاق ممکنه برای ایرانی ها بیفته. در مقایسه با ایتالیایی یا حتی چینی یا ایرلندی ها، خب ما جامعه مهاجر خیلی خیلی جوانی هستیم. اونا حداقل 200 سال 250 ساله که مهاجرت کردن و اینجا برای خودشون ریشه های عمیقی دارن، ولی مهاجران ایرانی اکثرشون تقریبا 90%شون بعد از انقلاب اومدن و میدونین هنوز حتی به 50 سال هم نمیرسه. ما تازه داریم برای خودمون جامعه محکمی درست میکنیم، و این کتابایی هم که من نوشتم واقعا در همین مسیر بود که حقیقتا میدونین نوروز و ما سالهای ساله که جشن میگیریم و هویتمون رو با نوروز تعریف میکنیم، ولی این کافی نیست. ما باید تاریخمون هم بشناسیم، گذشتمون هم بشناسیم، بدونیم این فرهنگ از کجا میاد و چی بودیم.
خب با این گفتگوی نوروزی، گفتگوی من با نازیلا فتحی، خبرنگار پیشین روزنامه نیویورک تایمز در ایران که حالا نویسنده چند کتاب برای کودکان هم هست. این مجله نیمروزی رادیو فردا رو به پایان میبریم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار بسیار سپاسگزارم. اگر درباره آنچه شنیدید نظر، انتقاد یا پیشنهادی داشتید، حتما با ما به یکی از این دو روش در میون بگذارید. در پیام رسان واتساپ با شماره 2420-725-9730 و در پیام رسان تلگرام با شناسه فرداگرام. اوقاتتون بسیار خوش و مجدد نوروزتون مبارک.